الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
در مسائل که عرض کردیم در قضا و قدر عرض شد که هم افعال عباد تحت قضا و قدر هم امور تکوینی، نهایت این است که قضا و قدر در افعال عباد موجب جبر نمی شود. این خداوند عالم ولا اینکه افعال شما هم موجب قضا و قدر باشید، ولی معنیش این است که خدا مقدر کرده که این فعل از شما صادر شد، چه بخوای چه نخوای، یا معصیت صادر شد، نه با اراده و اختیار شما خدا خواست است که این افعال از شما صادر می شود. پس معنی که قضا و قدر الهی برطبش هست، از امام که سوال میکنه قضا رو به معنی حکم الهی، افعال عباد متعلق قضاء الهی هم یعنی متعلق حکم خدا، حکم کرده است این واجب است، این حرام است، این انجام بده، این انجام نده، و تقدیر هم کرده است که یه انجام داری ثواب داره، ندادی عقاب داره، همون ثواب و همون عقاب که پس کنم که خدا قرار داده و حکم کرده، و قضایش یعنی حکم الهی، قدرش هم یعنی اندازه. نمیگه نماز بخون، نماز بخون اینقدر، این زمان، این مکان، اینو میگم تقدیر، حدود و قیودش رو میگم تقدیر، و از خونم که اصل حکمش قضا. پس معنای قضا و قدر به این معنا، نه این چه قضا و قدر است که چه بخوای چه نخوای جعب باشه، این یکی. پس و گذشته از این که جبر خلاف بدیهت عقل است و هیچ کس نمیتونه قائل باشه، این یکی. مسئله دیگری که از خونم که در مسئله قضا و قدر قبلا هم اشاره کردیم، و مرحوم علامه مجلسی در بحار روایات قضا و قدر رو حرف همه علما نقل میکنه، حرف تجرید نقل میکنه، حرف علامه نقل میکنه، حرف حکما رو نقل میکنه، روایات رو همشون نقل میکنه، عرض کنم که نتیجتا این مسئله قدری از نظر لغوی اشاره کردیم قبلا محل کلامه، که در روایت اسبر بن نباته که امام علی علیه السلام فرمود قضا و قدر حتمی نیست نسبت به افعال عباد که مستلزم جبر باشه، و این مسئله جبر را قدریه امت، مجوس امت قائلم، قدریه امت، مجوس امت، اولیاء شیاطین، اونه که تابع شیطان. در اینجا قدریه را امام در نهج البلاغه اطلاق به جبریه کردیم که جبریه را قدریه گفته است در اینجا، یه قدریه امت و مجوس امت تابع شیاطین. وقتی در اینجا گفتن چطور پس ما جبریه را قدریه بگیم، این از نظر لغت گفتن یه قدری خلاف لغته، برای اینکه قدریه جبریه منکر قدرت عبد هستن، یعنی عبد قدرت نداره، کار را خدا انجام میده. پس چون جبریه منکر قدرت عبد هستند، ایشون میگن قدریه. گفتن این خلاف اصطلاحه، قدریه را به مفوضه بگیم با لغت بهتره، برای که قدریه یعنی که اثبات قدرت میکنه، نه نفی قدرت. چیزی که میگه تو کارها را همه خودت انجام میده، خدا هیچ کار است و همه قدرت رو به تو میده، اینو میگم قدریه. یعنی داره میگه تو قادر، مثبت قدرتی، ولی جبریه منکر قدرت هم. حالا علی حالین این را از نظر لغت گفتن چرا ما از کنم که جبریه را بگم قدریه، آنکه در روایت امام صریحاً در نهج البلاغه جبریه را قدریه گفته. حالا این اشکال لغتی به امام دارن، خب امام مدرس جبریه رو گفته قدریه، شما گوی نه قدریه به منکر قدرت نباید گفت، به مثبت قدرت. حالا ما این وقتی بعد امام قدریه را اطلاق کرد بعد جبریه دیگه ما نباید حالا اشکال بکنیم. لذا بعضی خواستان میگن قدریه مفقد دارا میگن که میگن افعال عباد در افعالشون مستقلن. بعد اون مدن گفتن که نه قدریه برطه بود همین روایت جبریه رو میگن. این هم یک بحث که در باب مطلب دیگر که نه اون لغت از نظر لغت اشکال کرده تاج کردیم کنون چه معنی داره؟ ما گفت قدریه یا اثبات قدرت میکنن یا منکر قدرتن، چه معنی داره؟ بگو ما قدریه بشون گن برای که میگن منکر قدرت
هست،
در حالی یک قدرتی توش هست، یکی نفی میکنه یکی اثبات. جبریه منکر قدرتن. هم بگو آقا جاهلیه که میگن مثلا الهیون یعنی مثبت اله، میگن مثلا مسیحیون اثبات مسیح میکنن نه نفی مسیح. یه با نظارش یه قدر اختلاف لغوی داره، ولی ما وقتی امام گفته قدری بود این هم
از جواب بگیم که مثلا در قدرت فرموشن اینجا قدریه منظوری که همه قدرت هم از کجا بوده؟
ببینید صحبت این است که ما هم بینیم آیا روایتی که امام جبریه رو گفته قدریه آیا گفته که نه گفته. حالا یکی میاد اشکال میکنه با لغت جور در میگه مخونه ما که بحث لغوی داره میکنه امام جبریه را اونه که میگن خدا افعال عباد متعلق قضا و قدرن و مستلزم جبرن بشنگن قدریه. اون چرا بشنگن قدریه؟ برای خاطر اینکه میان نفی قدرت عبد میکنن. بنابراین یه بحث لغوی است که این هم یه بحث. بحث دیگری که آیا مسئله قضا و قدر چه در تکوینیات و چه در افعال عباد با مسئله بدا ارتباط داره یا اینکه نه، از کلام مرحوم امام استفاده میشه که میخواد بگه که این مسئله قضا و قدر با مسئله بدا اینا با هم در یک ارتباط هم و ما هم مسئله بدا را از روایات حل میکنیم و هم مسئله قضا و قدر را که اینا دوتاش مربوطه به همه. حالا که مرحوم شعران در این شرط تجدید میخواد بگه اینا ربطی به هم نداره، ولی بیان نمیکنه که چرا ربطی به هم نداره و حالا که چرا مسئله قضا و قدر با مسئله بدا یک نوع ارتباط داره. اونی که مجموعاً که قبلا بحث بدا رو ما در اون دوره اول بحثش رو مفصل بحث بدا رو گفتیم و عنوان کردیم و خوب بالاخره مطالب را اون بار موقع بیان کردیم، حالا نتیجتاً اینطور نتیجه بدا میشه. اولا بدا را آمدن سنی ها گفتن که این بدا را شیعیان درست کردن، ولی بدا در باب خدا محاله، چون بدا معنیش یعنی تغییر علم، یک کسی نظر میده از روی جهل بعد نظرش عوض میشه میگن بدا، یعنی قبلا نمیدونسته یه جور نظر داده. در باب خدا که نمیشه بگم اول مطلبی رو خدا خبر داده یا امثال این هست. لذا سنی ها گفتن بدا را شیعیان در آوردن برای این که بتونن علم غیبی که برای ائمهشون میگن بعد خلافش در میاد بیان توجیه کنن. میگن رافضی ها میگن امام علم غیب داره، یه خبر میده بعد میده دروغ در میاد، میگن آقا نه بدا حاصل شد برای خدا، خدا بنا بود این کار رو بکنید. بعد مرحوم علامه مجلسی میگه این حرف را اینها گفتن به حال که خودشون توجه ندارن که بدا در انبیا بوده، کار به انسان که مسئله امامت نداره، که ما در پیغمبران خبرهایی میدادن خلاف در میانه، حضرت عیسی چند تا حضرت موسی خیلی مطالبی که از کنم که داریم راجع به انبیاست که این قصه راجع به حضرت عیسی هست که در مجلسی در خانه که عروسی بود حضرت خبر داد که فردا اینا عزا بپا میشه و عروسی میره دنیا من دیدم فردا ممون اون وقت گفتم حضرت عیسی درو گفته، بعد حضرت اومد گفت که بله بریم سرشو بفهمیم، که بعد فهمیدم که اون زن که عروس گفتن چکای کردی؟ گفت که بله فقیر همه شواب جامعه میامیم در خانه ما سویشون دادم شبا اومد ما قضا بشتدیم بفهمون این رفع بلا کرده است. و بعد دیدن یه ماری یا اقربی یا اون پیغمبر بود یا پیغمبر ما بود یا پیغمبر دیگه یه همین یک شخصی از کنم که پشت از کنم که خودش از کنم که چوبها رو بار کرده بود و آشغالها رو می بود از بیابان
ایزون بود
ها ایزون مخت گفتن که این از کنم که سعودیه یا بعد پوت میشه میده. بعد دیدن نه نشد، بعد رفتن دیدن بله یه ماری پشت این هیزومش بوده است. بعد رو صدر بود الان این ما پیغمبران ما نمیان بدا رو بگیم که مالی ائمه است. پس خب حالا لغتا همینه بله بدا اینه، اما خدا میشه اینطور باشه؟ نه. پس بدا در خدا باید جور معنا کنیم که مستلزم جهل نشه، بگیم ابداع خدا ظاهرا اینطوری گفته ما خیال کردیم این نسخ هم همینه. نسخ در احکام بدا در تجوید اینات علما توجیه کردن بدا به من ابداع است. خدا جوری ظاهرا گفت که تو خیال میشد این حکم دائمیست، خدا جوری گفته بود که مقتضی موت کسی بود ولی مانعش شما خبر نداشتید، مقتضی موت بود اونجا عقرب بود اونجا مار بود اونجا چی بود اما مانعش رو شما خبر نداشتید. بله چند تا شد صحبت ها با هم تداخل شد. شما بفرمایید چی برای
میشه یک مبنایی بیم از اونش رو درست کرد مبنا به یک سوری درست کرد بنابرای دو دسته تا قضیه خارجی بدن؟
بله نه نه قضیه خارجی روایات بعدا رو داریم، بعدا ما به حد روایات به حد تواصل داریم که اصلا هیچ دینی نمیرس بدون بعدا. و اینا یه چند تا مثالی شکه که چی جوری بعدا بعدا خیلی بود در باری اصلا که ظهور حضرت حجت روایت داریم که بدا حاصل شد قضیه کربلا حاصل شد که بدا حاصل شد و اون حضرت حجت رو تر بیاریم که داره حضرت اسماعیل بنا بود امام باشه و بعد بدا حاصل شد که امام جعفر ما در باب اینها روایت خیلی داریم علای حالیم بحث بدا روایت کن فقط شبهه عقلی شما چجوری حل بکنیم؟ میگن همونطور که شما بود خدا غضب نداره با هم کنیم خدا غضب خدا خوشحالی نداره تأسف ندارید اینا را چجوری از خدا برطرف میکنیم؟ نه این که حقیقت چیزه که ما انسان ها داریم خدا هم دارید غضب و تأسف نتیجه غضب و تأسف خدا ما میدونم این هم همینه بدا را بونگن که خدا نمیدونه بله خدا میدونه حالا که این ظاهرم جوری گفته بود که به پیغمبر امامش خبر بده بود که این خبر را بده به موت فلانی ولی مانعش را که صدقه بود بهش اعلام نکرده بود مقتضی رو گفته بود مانع نگفته بود. حالا در بحث بدا اینجوری بالاخره آمدن و علما فرمودن که ما در باب مسئله بدا آمدن این مطلب را آمدن و فرمودن که مرحوم فیضم فیض کاشانی است در مسئله بدا این نهر رو توجیه کرده این است که حالا ما اولا مثالشو بزنیم که هم که دروز گفتیم تا بعد روشن بشیم یک اسباب و علل تکوینی خدا قرار داده است برای حوادثه. حوادث این عالم معلول حوادث آسمانی هستن از سیارات و کواکب و اوضاع اینها اتصال و اقتران و اجتماع و کیفیت حرکت اونها با یک از کنم که نسب اجتماعی حوادثی را در این عالم ایجاد میکنه توفنها، زلزلها، حوادث موت، حیات، تولد اینا همه یک سلسله علل آسمانی و حوادث آسمانی تأثیر میکنن در این حوادث. این مال تکوینیات عباد هم که البته با اختیار افعال انجام بده. این علل آسمانی و حوادث آسمانی که موجب می شوند برای حوادث زمینی از مرگ و آفات و بلا و رزق و حیات و امثال اینها، اینها اگر چنانچه به نحو جبر بود، یعنی خداوند عالم اینها را علت قرار داده بود برای این حوادث و هیچ قابل تغییر نبود، اینجا نتیجهش این میشود که همطور که یهود میگن ید الله مغلوله، خدا نظام علی و سببی و علی را از بالا جور قرار داده که باید این حوادث اتفاق بیفته، به هیچ وجه نمیشه جلوش گرفت. اونجا زلزله باید بشه، اونجا باید طوفان بشه، اونجا باید سوختن بشه، اونجا از آسمان باید صاعقه بیاد. اینا یه علل تکوینی مادی داره که البته خود خدا اینا درست کرده و این حوادث باید اتفاق بیفته. دیگه ما اینطور گفتیم اصلا امور معنوی و افعال عباد هیچ نباید دخالت داشته باشن. شما خوب باشی یا بد باشی بلا میاد، مرض میاد میکشیده، چه دعا کنید چه نکنید، چه صدقه بدید چه تضرع. اگه بنا بود که علل حوادث این عالم معلول یک سلسله علل و اسباب مادی و طبیعی فوق باشن، بنا اینکه بود با خدا هم خواست، این پس یه خدا هم خواست دیگه قابل تغییر نیست، دیگه اون وقت نتیجه میشد که افعال عباد هیچ نمیتونن تغییر بدن این حوادث را و علالش را، بزرکی باید نقشه جوری کشیده شده که جبران باید. اما ما از نظر آیات قرآن بیمون که نه، قرآن داره میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، همین حوادث و بلاها اگه مردم اعمالشون دیگه بوی اعمالم جبریست، پس معنی داره که باید اون اعمال اختیار شما میتونه اون حوادث رو تغییر بده. ببینید علل تکوینی میخواد بیاره چی جلوشه میگیره؟ اعمال شما که با اختیار انجام میدید جلوی حوادث رو میدید، اونجا علت تکوینیه، اینجا افعال اختیار شما. خدا میگه من این اسباب قرار دادم برای این حوادث، اما تو خودت با افعال خودت تو هم من علت قرار دادم، میتونی جلوش بگیری. ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا. یه وقت بلاها و حوادث میاد، مردم توبه میکنن، دعا میکنن، تضرع میکنن، جلوی اسبابی که مقتضی نیست گرفته میشه. عکسش در خدا نعمت داره، در نعمت به سر میبرن، خوب زندگی میکنن، یه مرتبه دنبال فساد و معصیت میرن. خدا میگه این نعمت رو ازشون میگیریم برای معصیت ها. خب یه معصیت ها جبری بود، معنی داره که افعال جبری بیاد جلوی نعمت، معلوم میشه که آقا این نعمت خدا به توسط افعالی زهر الفساد تلبر و البحر به ما کسبت. میگه این فساد هایی که در دریا و زمین، فساد مقصود چیه؟ همین بلاهای آسمانی زمینی، زلزله، طوفان، صاعقه، رعد و اینه. میگن فساد یعنی یه بنا میاد هم مال مردم از میمیره هم جان زهر فساد. برای چی این فساد را چی آورده؟ میگه کسب از عید الناس. اگه بنا بود که این فسادها و بلاها یه جنبه طبیعی آسمانی داشته باشه، یعنی اینه یک سلسله علل و اسباب طبیعی خارج از اختیار شما داره، اینا باید فاصل بشه، زلزله و طوفان، چه تو خوب باشی چه بد. پس معنا داره که خدا بگه نه، اعمال شما فسادها را در زمین آورده، بلاها، طوفانها، از کنم که اجلهای زودرس و حوادث. پس اعمال انسان تغییر میده اون سلسله علل و عوامل آسمانی که حوادث میده. پس نتیجه میشه که تمام حوادث از بالا خدا نقشش کشیده، ولی اسباب مقتضی هم علت تامه نیستن. خدا میگه چه نعمت و چه بلا از بالا براتون تنظیم شده، ولی مانعش خودت میتونی ایجاد کنی. اگر آمدی معنویت و عبادت و تقوا و تضرع رو میاد جلوش میگیره، اگر آمدی با نعمتی که خدا داده فساد و معصیت، خدا نعمت. پس افعال ما تغییر میدن، افعال ما چه تغییر داد اون حوادث را چه خوب چه بد، نتیجه میشه اینم گمه خب بدا علل آسمانی و حوادث آسمانی علت بودن برای این بلاها یا برای نعمت ها. بارون بیاد نعمت، خشکی بیاد نعمت، اما اینها را تو میتونی تغییر بدی با چی؟ با اعمال. پس اعمال شما مقدرات الهی رو چکار میکنه؟ عوض میکنه. حتی چی؟ دعا دارد که عجل حتمی هم حسن چی بیاد جلوشو میگیری. پس اونی یه سلسله افعال معنوی و عبادی میاد جلو به اسباب الهی تکمیلی رو میگیره با اونها. وقتی این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه بدا. وقتی چیزی که هست بدا دو قسم است. یه وقت ما خبر نداریم بلای بناست بیا، هیچ نه پیغمبری به ما خبر داده نه امامی، یا حتی ممکنه یک عده منظمی پیشگو بگن آقا یه بلایی میخواد بیا. خب بعد ما دعا میکنیم، توسط پیدا میکنیم، صدقه بینیم، خدا برطرف میکنیم. اینجا رو نمیگن بدا، بلا بدا به این معنا هست که مقتضیش بوده ما با دعا برداشتیم، یا مثلا نعمت بوده خدا برام دست که بارون بفرسته، چی بفرسته، خوبی بفرسته. وقتی میگه که چون گناه زیاد شد، معصیت زیاد شد، کم فروشی شد، زنا شد، چی شد، این نعمت ها برداشته میشه. اینا مقتضیش بوده ما اومدیم. اما بدا را در اصطلاح اونجایی گفتن که یه پیغمبری، یه امامی خبر از غیب میده که فلان حادثه اتفاق میفته، بعد میبینیم نمیشه. اینجا که پیغمبر و امام خبر بده و نشده، این را میگن آقا بدا. این یعنی چه بدا؟ لذا میگن این بدا که به معنای اونی که پیغمبر و امام خبر داده یکی خلافش واقع شد، میگن بدا حاصل شد. سوال این است که این بدا در علم الهی بوده، در علم غیب بوده، در عالم ربوبی بوده، یا این بدا در عالم ملکوت بوده. اتفاق اونایی که اومدن توجیه کردن از علما و روایات ما این است که گفتن بدا در علم ربوبی نیست، علم خدا هیچ تغییری نشده، در عالم ملکوته. عالم ملکوت که میگن اصطلاح شرعیش عالم ملائکه، ملائکه که مدبر این عالمن، حوادث این عالم رو میدونن، چون میدونن پیغمبرم میدونه، پیغمبرم ارتباط با عالم مثال به اصطلاح اونا که حکمات میده، به اصطلاح شرع به عالم ملکوت و به عالم ملائکه اتصال پیدا میکنه. نقشه هایی که بخواد بعد اتفاق نیست که تو خواب چجوری انسان ممکن از آینده پیدا کنه. پیغمبر امام همینجا نگاه به عالم مثال میکنه، به عالم لوح محو اثبات میکنه، یا به عالم ملائکه حوادثو میبینه خبر میده، بعد اونی که نشود اینجا میگه بدا حاصل شد. این از ضروریات هم دین اسلام همه ادیان هست که ممکنه پیغمبری خبر بده ولی کم اتفاق نیفته. علتش چیه؟ نه اینکه خدا نمیدونه، اون علم خدا تغییر نکرده، خدا میدونه یه سلسله علل و عواملی برای حوادثی در زمین هست، اما مانعش که صدقه دادن، دعا کردن، تضرع کردن، عبادت کردن و توبه کردن، اینا در اون ملائکه و در اون لوح محبو اثبات یا به اصطلاح حکما در نفوس فلکیه، که اینا اصطلاحاتی که قبلا گفتن نفوس فلکیه، شرمیه ملائکه مدبرات امر، اونا اینا میدونستن این حوادث میاد چون عللش رو میدونستن، علل حوادث رو میدونن که اون حوادث آسمانی علت است برای حوادث دیمین. اما مانعش که یه صدقه بده، مثل همون که مار در آمدون رو بگذه یا عقرب، صدقه و دعا رو نمیدونست، به پیغمبر خبر نداده بودن که این اتفاق میفته. خدا میدونست که این بلا نازل نمیشه، اما مقتضیش که بود با ثبوت مقتضی پیغمبر یا ملائکه خبر دادن، ولی مانعش که امور معنوی و افعال عباد بود که افعال عباد مقدرات عالم تکوین رو تغییر میدن، افعال عباد خوب یا بد، اونی که در عالم تکوین تقدیر شده و نقشش چیده شده، افعال انسان میتونه تغییر بده. وقتی نمیگن بدا، یعنی به نظر پیغمبر و امام خبر نداشت که این قضیه نسخ میشه، و مانعش داد، لذا خبر داد به دیدن اون عالم مثال و عالم ملکوت. ولی خدا بدا در اونجا نیست که خدا خبر نداشت. در علم الهی اون که واقع می شود که حتمیست بوده هیچ تغییر نکرده. در علم ملائکه و نفوس فلکیه و اطلاعش بر پیغمبر و امام مخفی بود، این مسئله بدا رو اینجوری توجیه کردن. خدا جهل درش نیست، ولی جهل به مانع در عالم ملکوت، ملائکه، نفوس فلکیه و امثال اینها. این یک توجیه برای مسئله بدا. اما علت این که این مسئله بدا که گفتیم بدا در عالم ملکوت است، در خدا نیست، اما معناش هم این است که مصلحتی هست که ما خدا چرا این مسئله بدا را نقرار داده است. مرحوم علامه مجلسی که قبلا این رو خوندیم، تمام حکمت این که خدا بدا رو گفته، بدا در همه چیز آدم یعنی کل دامان شد، تمامش برای خاطر اینه که مردم جبر را از خودشون برد بگن آقا همه چی مقدر شده، همه باید به این نه بشه قضا بگه این طور باشه دست عبادات، معنویات، تضرع، خوبی بدی اثری نداره. ان الله لم يكن مغيرا، نه نعمت میشه تغییر داد نه نعمت. اصلا مسئله بدا برای اون است که مردم بدونی تمام خوبی و بدی از خودیه. میتونی با اعمالتون نقشه را عوض کنی. نقشه از بالا کشیده شده است برای نعمت، از بالا کشیده شده است برای نعمت، ولی تمامش گرش دست خودیه. ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ما اصابک من حسنه فمن الله. بدون اگه هر چی نماز عبادت کنی خوبی بهت برسه، نه برای خاطر نمازاتی، نه بازم اونا خدا با رحمتش میده، اما به هر کجا بدی رسید از جانب خودت. مسئله بدا برای این است که اصلا مسئله جبر را بیان باطل کنن، که بگن آقا خیال نکن آقا دعا اثر نداره، تضرع، توبه، یه جامعه اگر چونچه خوب شد همه بلاها رو میبره، بد شد همه فساد میده. مسئله بدا این است که بود نگو خدا نقشه رو کشیده است دیگه قابل تغییر نیست. نه، خدا نقشه رو کشیده است با یک سلسله علل و عوامل تکوینی، ولی عمدش علل اختیاری است. افعال عباد ببینید دو تا علت داریم، علل تکوینی، علل فعل اختیاری. تمام ریشه کار دست خودتی. تو میتونی بیاید تغییر بدی سرنوشت خود را، یا به خوب یا به جامعه هم میتونه تغییر بده. پس مسئله بدایی نیست. حالا مسئله که در اینجا هست که مرحوم امام که ما اصلا همه این مسائل رو که چه در ثابت و چه در حالا هی به عنوان الکلام یا جلور کلام رسیدیم، مسائل عرفانی که امام در این کتاب المصباح الهدایه الى الولایت و الخلافه میاد نقل میکنه، از نظر عرفانی نقشه عالم را از خدا از غیب تا بیاد به مقام احدیت و واحدیت و اسماء و صفات و تجلی در این مراتب تا به ما برسه، این نقشه عالم را از نظر عرفانی که میاد ایشون بیان میکنه تا به اینجا، اون وقت دو تا مسئله را با این بیاناتشون که حالا گفتیم و چند بار گفتیم باز برای که اینا جنبن بشید و تکمیل بشید عرض میکنیم، نقشه عالم را از نظر عرفا بیان میکنه. بعد میگه دو تا مسئله مشکل که همه نفهمیدن، یعنی طور که ایشون میخواد بگه مسئله قضا و قدر را مرحوم صدوق نتونست حل بکنه، مرحوم شیخ مفید خواست حل بکنه. مرحوم شیخ مفید، شیخ مرحوم صدوق میگه خدا دست و روایات میگه قضا و قدر دریایی واردش نشید، بحران عمیق، کف میاره نمیاره. یه جا میگه مسئله قضا و قدر را داخلش نشید، یه جا دیمین خود امام ها در مسئله قضا و قدر حرف زدن، یه جا میگه خطرناکه، بحران عمیق، یه جا شیخ مفید و شیخ صدوق موندن که چجوری اینا توجیه کنن. امام بخواد بگه آقا این از نظر عرفانی حل ده، نه شیخ صدوق تونست این مسئله را حل بکنه چون بحث عرفانی نخواسته وارد شد، نه مرحوم شیخ مفید که اومده توجیه کرده، مسئله قضا و قدر و بدان با مسائل عرفانی حل می شود. مسائل عرفانیش یکیش این است، قضا و قدر یعنی از نقشش در علم ربوبی نقشه این عالم چیده شده، چینش این عالم بر طبق چینش نظام ربوبی. نظام ربوبی از کجا شروع میشه؟ از بعد مقام غیب. مقام غیب که هوه مقام تجلی که در مقام ذات میاد، تجلی ذات لذات، تجلی صفات و اسماء حسنا، تجلی اعیان ثابته. این عالم قضا و قدرش بر طبق قضا و قدر در عالم ربوبی است. عالم ربوبی هم خودش مراتب داره، مرتبه اعیان است، اعیان و اعیان ثابته که مرتبه هم قبلش اسماء و صفات، قبلش مقام اسم، قبلش مقام الوهیت و الله که همین صفاته. قبلش یه همچون نقشه در این عالم، در عالم تمام سر قدر در ذات باری تعالی است. میگه روایات قشنگ برای ما روشن کرده سر قدر چیست که این عالم نقشش اینه. بگه نقشش بخواهی باید بری تو خدا پیدا کنی، همه چون اونجا نقش علمی داشته که داره برسی بود. و ما نمیتونیم مقام ذات باری تعالی تا یه حدشو میتونیم بریم، مقام عیان ثابته، مقام اسماء و صفات، مقام واحدیت، الوهیت. اما یه مقام داریم، مقام خوبست که مقام غیب الغیوبست که هیچ کس پیغمبران هم سردر نمیرد از مقام خوب. اون مقام خوب سر قدر است که روایت میگه نرید دیگه اونجا، اونجا دریای خطر است که فردا انشاءالله.